ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش های داریم درباره ارزیابی فساد در وزارت های خارجه و شهدا و معلولین، بیانات والی بلخ که بر صداقت رهبران حکومت وحدت ملی انتقاد میکند و مطالب دیگر. در برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و رهبران زن را داریم. نخست از همه توجه کنید به سرویس خبری رادیو آزادی. تا دقایق بعد در خبرهای جهان از زرغون منگل میشنوید که یک عضو پاکستانی القاعده که در زندان گوانتانامو محبوس بود ادعا دارد که با وی رفتار نامناسب صورت گرفته است. حکومت تاجیکستان دستور دستگیری یک قمندان ارشد پلیس آن کشور را که به داعش پیوسته است صادر کرد. اما قبل از آن که به خبرهای جهان بپردازیم، جمشید حبیب‌زاده در استودیو است با خبرهای افغانستان.
سرخط مهمترین ها. معاون دوم پلیسی جرگه افغانستان گفته که همکنون برخی از حلقات وابسته به ایران جوانان افغان را در کابل برای فرستادن به جنگ سوریه جلب و جذب می کنند. ریاست امنیت ملی افغانستان دو تن از سازماندهندگان حمله بر مهمانخانه پارک پالیس در شهر کابل را بازداشت کرد و مسئول نمایندگی باختر بانک در ولایت غور به اتهام سرقت پولهای این بانک از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شد. معاون دوم پلیسی جرگه افغانستان میگوید که همکنون برخی از حلقات وابسته به ایران جوانان افغان را در کابل برای فرستادن به جنگ سوریه جلب و جذب میکنند. محمد نذیر احمدزی معاون دوم پلیسی جرگه روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی مسئله صدور ویزا برای جوانان افغان از طریق سفارت ایران در کابل را به همین منظور تایید کرد.
من
شاهد این خبر هستم. جوانان را دعوت می کنند و با گرفتن ویزای ایران از سفارت به ایران می روند و در آنجا ترنینگ می گیرند برای شرکت در جنگ های سوریه و دیگر کشورها. حزب مشارکت ملی افغانستان نیز گفته که ایران اقدامات لازم را برای استخدام و اعزام جوانان افغان به جنگ سوریه در شهر کابل آغاز کرده است، اما وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان در این رابطه ابراز بی‌خبری کرده. تا حالا سفارت ایران در کابل در این باره تبصره‌ای نکرده است. مسئولان ریاست امنیت ملی افغانستان میگویند که دو تن از سازماندهندگان حمله بر مهمانخانه پارک پالیس در شهر کابل را بازداشت کردند. حسیب صدیقی سخنگوی این ریاست به رادیو آزادی گفت که این دو تن عضویت شبکه حقانی را داشته و پس از یک عملیات خاص امنیت ملی در ولایات میدانوردک و کابل گرفتار شدند. به گفته آقای صدیقی، این افراد اعتراف کردند که حمله بالای مهمانخانه پارک پالیس توسط شبکه حقانی در شهر پشاور طرح‌ریزی شده بود. حدود 3 هفته قبل یک فرد مصله با فیر مرمی بالای مهمانان پارک پالیس 14 تن را که ادوای خارجی هم در میانشان بود کشت. مسئولیت این حمله را طالبان مصله بر عهده گرفتند و مسئول نمایندگی باختر بانک در ولایت غور به اتهام سرقت پولهای این بانک از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شد. گل احمد حیدری رئیس سارنوالی استیناف ولایت غور به رادیو آزادی گفت زبیح‌الله مدیر این بانک 25 میلیون افغانی و 140 هزار دلار آمریکایی را به کمک چند تن از همکارانش بیرون کرده و می‌خواست که آن را به خارج انتقال دهد. به گفته آقای حیدری قضیه تحت بررسی قرار دارد و همکنون نمایندگی این بانک از سوی پلیس و نهادهای استخباراتی مهر لاک شده است. تا حالا مسئولان باختر بانک در کابل در این باره تبصره نکردند. از توجهتان تشکر. خبرهای بیرون از کشور را زرغون منگل پیشکش میکند.
یک عضو پاکستانی القاعده که در زندان گوانتانامو محبوس بود ادعا دارد که با وی برخورد نادرست شده و حتی 3 روز در یک ستون چوبی آویزان بود و حدود 1 سال در تاریکی به سر می برد. این مسئله را وکیل مدافع این زندانی دیروز ابراز داشت. بر اساس بعض اسناد تازه افشا شده، یک مرد پاکستانی به نام مجید خان که با خالد شیخ محمد ترای حملات 11 سپتامبر سال 2001 رابطه داشت، با وکیل مدافعش گفته است در گوانتانامو مورد آزار جنسی و عذاب قرار گرفته است. مجید خان از انواع مختلف شکنجه و اعمال تحقیرآمیز یاد کرده که با وی صورت گرفته است. خان که در دیگر قضیه ها با سارنبالان نظامی همکاری می کند، به اتهام دسیسه و قتل منتظر محاکمه می باشد. وکلای مدافع وی می گویند با مجید خان باید ملایم تر برخورد شود، زیرا وی با شکنجه زیاد مواجه گردیده است. حکومت تاجیکستان دستور دستگیری یک قمندان ارشد پلیس آن کشور را که با داعش پیوسته صادر کرده است. دفتر لوی سارنبال تاجیکستان امروز گفت دگروال گلمورو حلیموف به جرایم مختلف به شمول خیانت ملی و شرکت غیرقانونی در فعالیت‌های نظامی در خارج از تاجیکستان متهم می باشد. در اعلامیه لوی سارنبالی تاجیکستان آمده است که دگروال حلیموف در بدل پول به سازمان تروریستی که خود را گروه دولت اسلامی می خواند پیوسته است. در اعلامیه همچنان آمده است که حلیموف که در گذشته قمندان نیروهای خاص وزارت داخلی تاجیکستان بود، در ماه اپریل ناپدید شد. وزارت خارجه روسیه اقدام پارلمان اتحادیه اروپا مبنی بر وضع محدودیت به ورود نماینده های روسیه به محوطه این پارلمان را رد کرده است. این اتحادیه دیروز تصمیم گرفت ولادیمیر چیژیروف و یک دیپلمات دیگر روسی را اجازه ورود به ساختمان های اتحادیه اروپا را ندهد. این اقدام در پاسخ به تصمیم مسکو صورت گرفته که بر اساس آن مسکو 89 سیاستمدار اتحادیه اروپا را از ورود به روسیه منع کرده است. سرگی ریابکوف معاون وزارت خارجه روسیه امروز گفت فکر می کنم کسی نمی تواند از محل دیدن کند که در آنجا کار ندارد. وی آنچی را که نبود منطق در تصمیم پارلمان اروپا در مورد روسیه خواند رد نموده، ولی گفت مسئله هر ماه بدتر می شود. یک سازمان غیر دولتی روسیه می گوید مردان نقاب پوش بر دفتر این سازمان در گروزنی مرکز چچنیا هجوم بردند. کمیته ضد شکنجه که یک سازمان غیر دولتی روسی است امروز گفت چندین مرد جوان که با میله های آهنی نوک‌تیز مجهز بودند بر دفتر مرکزی این سازمان در گروزنی حمله کردند. انترپول یا پلیس بین المللی به خواست آمریکا دستور دستگیری 6 نفر را در رابطه با افتضای اخیر در فیفا یا فدراسیون بین المللی فوتبال صادر کرده است. این به این معناست که این 6 نفر در هر نقطه جهان که سفر کنند دستگیر خواهند شد. انترپول امروز اعلان کرد که دستور دستگیری 2 مقام اسبق فیفا و 4 عضو هیئت اجرایی این نهاد را به اتهام فساد و دسیسه صادر کرده است. و خبر آخر که حکومت اوکراین میگوید جدای طلبان حامی روسیه در شرق اوکراین یک عملیات وسیع را در غرب شهر دونتسک آغاز کردند که در آن از تانک ها و توپخانه استفاده می شود. این بود خبرهای جهان. آل هم مرور به آب و هوای کشور در 24 ساعت آینده.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور به اساس درجه سانتیگراد در 12 ساعت آینده چنین پیش بینی شده است. کابل آسمان قسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 28، پایین‌ترین 14. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 36، پایین‌ترین 21. مزار شریف آسمان قسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 25. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 17. جلال آباد آسمان قسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 35، پایین‌ترین 22. غزنی آسمان قسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 28، پایین‌ترین 11. گردیز آسمان قسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 28، پایین‌ترین 10. و بامیان آسمان قسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 28، پایین‌ترین 5.
وضعیت جوی بعضی از شهرهای افغانستان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 5:09 دقیقه عصر است. در ادامه برنامه میشنوید که کمیته نظارت ارزیابی مبارزه با فساد اداری فساد در وزارت‌های خارجه و شهدا و معلولین را تفتیش کرده است. یک کارمند این کمیته میگوید
حداقل 12 تن از وابستگان نزدیک وکلای قبلی و فعلی پارلمان در وزارت خارجه عملا فعلا وظیفه اجرا میکنند.
بعضی از اعضای ولسی جرگه میگویند ایران برای جلب و جذب جوانان افغان به جنگ سوریه اقدام کرده است. وزیر معدن و پترولیم افغانستان میگوید پروژه های استخراج معدن بزرگ را در حال حاضر امضا نخواهد کرد.
قرارداد با بزرگی عینک با شما میگم که به هیچ وجه جان ما را بگیرن سرش امضا نخواهد کردم، چون به نفع ملت افغانستان نیست.
سرپرست ولایت بلخ در مورد عدم صداقت در رهبری حکومت وحدت ملی صحبت میکند.
مشکلاتی عمده که باید حل شود که نشده ارتباط میگیره به رهبری حکومت وحدت ملی و اینا بین خود تنها صادقانه کار نکردن، همش حرکت های نمایشی است.
گزارش های از عراق و یمن و همچنان در نیمه دوم ساعت بر برنامه رهبران زن را میشنوید.
خوشبختانه امروز بیش از 11 سرک ما قیر و جغل اندازی کردیم که بیشترش 14 کیلومتر، 10 کیلومتر، 7 کیلومتر.
و همچنان حقوق اساسی و بشری را میشنوید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، کمیته مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری در دو گزارش جداگانه از فساد اداری در وزارت‌های خارجه و شهدا و معلولین افغانستان پرده برداشته است. اعضای این کمیته روز چهارشنبه در نشست خبری گفتند که در این گزارش‌ها پروسه استخدام افراد در وزارت خارجه و پرداخت معاشات شهدا و معلولین را بررسی کردند. فریبا واحدی از کابل گزارش می‌دهد.
در ادامه گزارش‌ها از موجودیت فساد و اعمال نفوذ در پروسه استخدام افراد در ادارات حکومتی، یافته‌های تازه کمیته نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری نشان می‌دهد که در وزارت‌های خارجه و شهدا و معلولین انواعی از این فساد موجود است. این کمیته با نشر دو گزارش جداگانه به روز چهارشنبه در کابل گفت که مقامات در حکومت و شورای ملی در پروسه استخدام افراد در وزارت خارجه اعمال نفوذ دارند و افراد را که با آنان رابطه دارند به کار می گمارند. راشد بهروز رئیس اجرایی کمیته نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری گفت که روابط شخصی، قومگرایی و مداخله مقامات بلندپایه پروسه استخدام در وزارت خارجه را خدشه‌دار ساخته است.
حداقل 12 تن از وابستگان نزدیک وکلای قبلی و فعلی پارلمان و وزارت خارجه عملاً فعلاً وظیفه اجرا میکنند. حداقل 4 تن که به شمول خواهر و برادر و فرزندان وزرای پیشین میباشند فعلاً وظیفه اجرا میکنند. 7 نفر از وابستگان مقامات قبلی و فعلی دولت در این وزارت هستند و در عین زمان در پست‌های بسیار کلیدی این وزارت که 8 تن هست اینا.
آقای راشد همچنان گفت که 4650 پاسپورت دیپلماتیک به گونه غیرقانونی به افرادی که واجد شرایط نیستند صادر شده است که به گفته وی از این پاسپورت ها بیشتر در مقاصد شخصی استفاده می شود. وی گفت که کمیسیون اصلاحات اداری نیز از پروسه استخدام در وزارت خارجه شکایت دارد. خواستیم در این مورد دیدگاه وزارت خارجه افغانستان را داشته باشیم، اما مسئولان این وزارت از اظهار نظر در مورد خودداری نمودند. کمیته نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری تنها از اعمال نفوذ مقامات حکومتی و اعضای شورای ملی در وزارت خارجه پرده بر نداشته است، بلکه از حیف و میل شدن میلیون‌ها دلار در وزارت شهدا و معلولین نیز سخن میگوید. یما ترابی رئیس این کمیته میگوید که یک گروه مافیایی در وزارت کار امور اجتماعی شهدا و معلولین این وزارت را به سوی بی‌کفایتی سوق داده است. آقای ترابی گفت که تخمین می شود که از 50 تا 80 میلیون دلار سالانه در این وزارت حیف و میل می شود. وی گفت که پروسه پرداخت معاشات معلولین و ورثه شهدا طویل و پیچیده است که زمینه را برای فساد و رشوه مساعد ساخته است. در این حال وزارت کار امور اجتماعی شهدا و معلولین همچون مشکلات را در این وزارت تایید می کند، اما می گوید در مورد حیف و میل شدن ده ها میلیون دلار سند در دست ندارند. علی افتخاری سخنگوی این وزارت:
نگرانی بدون شک وجود داره، اما تلاش ها برای رفع نگرانی ها سوی وزارت کار امور اجتماعی صورت گرفته. فعلا یکی از برنامه های صد روز نخست وزیر سیبینمی است که یک کمیته ایجاد می شود برای بررسی همچون نگرانی هایی که در بخش مالی وجود داره.
این بار نخست نیست که گزارش‌ها از موجودیت فساد اداری در وزارت‌های خارجه و شهدا و معلولین به نشر می‌رسد، بلکه پیش از این نیز در مورد موجودیت فساد اداری در ادارات مختلف حکومتی گزارش‌های مشابه به نشر رسیده است. آگاهان می‌گویند که برای مبارزه با فساد اداری و جلوگیری از اعمال نفوذ مقامات در تقرری‌ها باید حکومت برنامه‌های جدی را روی دست گیرد تا ریشه‌های فساد از ادارات حکومتی برای همیشه قطع گردد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان از اعزام افغانها توسط برخی از حلقات ایرانی به جنگ سوریه ابراز نگرانی کرده، میگویند که همکنون در کابل نیز جلب و جذب جوانان و فرستادن آنان به جنگ سوریه ادامه دارد. معاون دوم ولسی جرگه روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی صدور ویزه برای جوانان افغان از طریق سفارت ایران در کابل را به هدف آموزش برای جنگ در مراکز خاص نظامی در آن کشور تایید کرد. ویدا برکی از کابل گزارش دارد که با هم بشنویم.
در حالی که نگرانی ها از اعزام اجباری برخی از مهاجرین افغان مقیم ایران به جنگ سوریه ابراز شده، اما اکنون گفته می شود که ایران جلب و جذب جوانان را برای فرستادن آنان به جنگ سوریه در کابل نیز آغاز کرده است. نظیر احمدزی معاون دوم ولسی جرگه افغانستان روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی فراهم ساختن یک مقدار امتیازات مادی از سوی ایران به جوانان افغان و فرستادن آنان را در جنگ سوریه مخالف معیارهای جهانی و مداخله آشکار آن کشور در افغانستان می داند.
من شاهد این خبر هستم. در مورد سوریه این خبر را من تایید میکنم که ایران مداخله میکند. جوانان را دعوت میکنند و با گرفتن ویزه ایران از سفارت به ایران میروند و در آنجا ترنینگ میگیرند برای شرکت در جنگ های سوریه و دیگر کشورها. این عمل را ما با شدت محکوم میکنیم.
این در حالی است که برخی از رسانه های بین المللی گزارش هایی را به نشر رسانیدند که گویا رژیم بشار الاسد افغان ها را برای جنگیدن علیه گروه دولت اسلامی یا داعش استخدام می کند. روزنامه تایمز در مطلب گفته که ایران به هدف باقی ماندن رئیس جمهور سوریه در قدرت صدها هزار دلار را برای استخدام افراد در افغانستان و پاکستان مصرف می کند تا به جنگ سوریه بروند. این روزنامه به نقل از برخی از رهبران شیعه در کابل نوشته که پروسه استخدام افراد توسط سفارت ایران در کابل هماهنگ می شود و سفارت ایران به صدها تن از شیعیان که خواست رفتن به جنگ سوریه را دارند ویزه هم می دهند. در این حال نجیب الله کابلی رئیس حزب مشارکت ملی افغانستان نیز می گوید که فعالیت های گسترده ای به هدف استخدام و اعزام جوانان افغان به جنگ سوریه در شهر کابل هم اکنون ادامه دارد.
طریق فارت ایران از باز مراکزایشان جلب جذب در داخل کابل است. افراد جمع میکنند به خانهشان مصارف میتن به جنگ سوریه و عراق یمن میفرستند. اکمالاتشان همی فعلا شروع شد.
پیش از این نیز گزارش های به نشر رسیده که سپاه پاسداران ایران برخی از مهاجران افغان مقیمان کشور را برای جنگ علیه مخالفان بشار الاسد به سوریه اعزام میکند. ادعاهایی نیز وجود دارند که برای مهاجرینی که به سوریه میروند یک مقدار امتیازات مادی و اجتماعی از جمله های اقامت در ایران داده می شود. اما وزارت خارجه افغانستان همواره مسئله اعزام اجباری مهاجرین افغان به جنگ سوریه را رد کرده و گفته است که بررسی های آنان نشان می دهد که شماره از افغان ها بنابر عقاید شخصیشان در جنگ سوریه شرکت کردند. با این همه سید حسین علمی بلخی وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان نسبت به این موضوع ابراز بیخبری کرده و می گوید که سوء استفاده از مهاجرت افغان ها توسط کشور میزبان برای حکومت پذیرفته نیست.
ما از رسانه ها شنیدیم که کسانی در سوریه میره اجباری هست، داوطلب میره. خب اگر از مهاجرت که یک پدیده انسانی است کسی هایی بخواید استفاده سیاسی بکنه، طبعا ما نگرانی داریم.
بانک اعزام جوانان افغان در جنگ سوریه عکس العمل ها و نگرانی های زیاد را در داخل و خارج از کشور به همراه داشته است، اما سفارت ایران در کابل در خصوص این موضوع سکوت اختیار کرده است. کارشناسان و مردم ها می گویند که ناامنی، عدم مسئولیت اجتماعی و فقر سبب مهاجرت افغان ها به کشورهای همسایه با خصوص به ایران و پاکستان شده است. آنان تاکید می ورزند که حکومت افغانستان مکلف است تا زمینه زندگی بهتر و مسئولیت برای افغان ها را در داخل کشور فراهم ساخته و نگذارند که حلقات بیرونی از آنان استفاده های نادرست کنند.
گزارشی بود در مورد جلب و جذب جوانان افغان توسط ایران برای جنگ سوریه. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لونه.
برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. وزیر معدن و پترولیم افغانستان قرارداد معدن آهن حاجیگک بامیان و مس عینک لوگر را به نفع کشور نمی داند. داوودشاه صبا در نشست استجوابیه روز چهارشنبه ولسی جرگه گفت این کشور باید ابتدا معادن کوچکش را به سرمایه گذاری بسپارد. قرار شد وزیر معادن پترولیم افغانستان در هفته آینده باسم به جلسه ولسی جرگه حاضر و به سوالات نماینده های مردم در این مورد پاسخ بگوید. سهل لیوال با جزئیات بیشتر از کابل.
وزیر معدن و پترولیم افغانستان امضای قراردادهای معدن بزرگ را در شرایط کنونی به نفع این کشور نمی‌داند. داود شاه سبا در نشست استجوابه ولسی جرگه به روز چهارشنبه گفت ابتدا باید در بخش معدن کوچک سرمایه گذاری شود، زیرا به گفته وی اگر اشتباهی رخ دهد جبران ناپذیر نباشد. وی گفت بستن قرارداد معدن حاجیگک در بامیان و مس عینک در لوگر با توجه به شرایط کنونی سیاسی و اقتصادی به نفع افغانستان نیست.
معدن آجیگک در این لحظه زندگی اقتصادی سیاسی افغانستان و مفاد افغانستان نخواهد بود. از معدن کوچک خود شروع بکنیم، اگر اشتباه هم بکنیم در کوچک اشتباه خواهد کردیم. قراردادهای معدن قراردادهای بسیار پیچیده است، خصوص قرارداد با بزرگی عینک و شما میگم که به هیچ وجه جان مرا بگیرن سرش امضا نخواهد کردم، چون به نفع ملت افغانستان نیست.
آقای سبا گفت قرارداد معدن حاجیگک ولایت بامیان در حد مذاکرات است و هیچ عقدی در این رابطه صورت نگرفته است. اما افزود که معدن مس عینک ولایت لوگر 7 سال قبل به قرارداد داده شده، اما تا حال صرف پیشنویس مطالعات امکان سنجیان به تازگی مواصلت کرده که آن هم از سوی حکومت افغانستان پذیرفته نشده است. به گفته وزیر معدن و پترولیم افغانستان، کار معدن مس عینک در لوگر هنوز در نقطه صفری قرار دارد و آنچه از سوی کمپانی چینایی وعده داده شده بود انجام نشده است. داود شاه سبا گفت 30 میلیون دلار سالانه مصرف تامین امنیت پروژه مس عینک می‌گردد که در 7 سال این رقم به 210 میلیون دلار رسیده است. وی تأکید کرد که باید مذاکرات مجدداً در این مورد صورت گیرد، اما ادامه این قرارداد را وی به ضرر افغانستان خواند. با گفته آقای سبا این پروژه ها به شکل قفل نزد کمپانی ها باقی خواهند ماند و جانب مقابل نبود خط آهن، آب، برق، مشکلات امنیتی و سایر مسائل را بهانه قرار خواهد داد. قرارداد پروژه معدن مس عینک ولایت لوگر در سال 2007 میلادی میان حکومت افغانستان و یک کمپانی چینایی به نام MCC به ارزش 3 میلیارد دلار آمریکایی به امضا رسید. این کمپانی باید سالانه 400 میلیون دلار به حکومت افغانستان بپردازد. معدن حاجیگک که در ولایت بامیان قرار دارد، داوطلبی یک شرکت هندی برای واگذاری 3 قسمت این معدن و داوطلبی شرکت کانادایی برای 1 قسمت آن پذیرفته شده است. در این حال بنابر درازا کشیدن نشست استجوابیه، ولسی جرگه فیصله کرد تا وزیر معدن افغانستان برای ارائه پاسخ به سوالات نماینده های مردم هفته آینده باز هم به این جرگه حضور یابد.
سرپرست ولایت بلخ میگوید تنها در صورت طرفدار مثلث ساختن مجاهدین سابق است که حکومت افغانستان در تجهیز و تقویت نیروهای افغان موفق نشود. عطا محمد نور که در جریان مبارزات انتخاباتی از عبدالله عبدالله حمایت میکرد، در حال حاضر رهبری حکومت وحدت ملی را مورد انتقاد قرار داده میگوید که آنها با هم صادق نیستند. جزئیات بیشتر در گزارش از فرشته نگاه.
عطا محمد نور سرپرست ولایت بلخ رهبری حکومت وحدت ملی افغانستان را مورد انتقاد قرار داده میگوید رهبران حکومت با هم صادق نبوده و کارهایشان همه نمایشی است. عطا محمد نور که در جریان مبارزات انتخاباتی از عبدالله عبدالله رئیس اجرای فعلی افغانستان حمایت میکرد با آژانس خبری رویترز گفته است
مشکلات عمده که باید حل شود که نشده ارتباط میگیره برای رهبری حکومت وحدت ملی. من نمیخوام که از رئیس جمهور نام بگیرم یا از رئیس اجرایی نام بگیرم، ارتباط میگیره برای رهبری. معلوم است که صلاحیت اونجا کی داره و اینا بین خود تنها صادقانه کار نکردن، همش حرکت های نمایشی است. متاسفانه تا یکی با حرکت های نمایشی دست بزنن، خوب است که دوستانه و برادرانه واقعا صادقانه کار بکنن، در تعهدات خود صادق بوده باشن.
سرپرست ولایت بلخ این اظهارات را یک روز پس از کشته شدن 9 کارمند محلی یک مؤسسه غیر حکومتی مربوط جمهوری چک در ولسوالی زاری این ولایت ابراز کرد. این در حال است که ولایت کندز در همسایگی بلخ از حدود 1 ماه به این سو شاهد ناامنی ها بوده و نیروهای امنیتی افغان با مخالفین مسلح دولت در آن با هم درگیرند. از سوی دیگر در این اواخر مقامات محلی برای مبارزه با مخالفین مسلح و قمندانان جهادی و ملیشه‌های مسلح رو آوردند. مسلح شدن ملیشه‌های محلی در قندوز نگرانی‌های را به بار آورده که گویا افراد مسلح غیر مسئول می‌تواند ناامنی‌ها را در نقاط مختلف افزایش دهد. گفته می‌شود که حتی محمد نور طرفدار مسلح ساختن برخی از قمندانان مقتدر در سطح ولایات است، اما وی می‌گوید تنها در صورتی که حکومت نیروهای امنیتی افغان را تجهیز و تقویت نکند طرفدار مسلح شدن این قمندانان می باشد.
ما طرفداری هستیم که قوای مسلح افغانستان حمایت شود، تجهیز شود، تکمیل شود. اگر با مجاهدین نیاز دارن به چوکات اردو بیاییم و قوای مسلح افغانستان بیاییم، این بهتر است تایی که ما در ساختارهای جدا از ساختار قانونمندی کشور لو مراجعه بکنیم و چیزهای دیگه را تازه ایجاد بکنیم. من طرفدار این گام نیستم، اما در صورتی که دولت ضعف داشته باشد چون این کاری هم صورت نمیگیره و مردم ما کشته میشه، نامی‌ها بیشتر میشه، چنانچه که جنگ انتقال کرده آمد به شمال، در اون صورت ببینیم که باز توجهی صورت نمیگیره، بسیج مردمی و به پاخیسن مجاهدین ما باز طرف دار میباشیم در اون صورت.
حتی محمد نور یکی از دلایل نامنی‌های اخیر در کشور را نداشتن وزیر دفاع خواندم میگوید معصوم استانکزی برای پست وزارت دفاع افغانستان شخص مناسب نیست.
رادیو آزادی را بشنوید و از زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
آمریکا روز سه‌شنبه تایید کرد که یک فرستاده این کشور با شورشیان حوثی در یمن مذاکرات را انجام داده است. گفته می شود این مذاکرات به خاطر متقاعد ساختن شورشیان حوثی برای اشتراک در مذاکرات صلح یمن صورت گرفته است. این در حال است که منازعه در یمن ادامه دارد و اداره برنامه غذایی سازمان ملل متحد می گوید سوء تغذیه اطفال در یمن در سطح بلندترین در جهان است. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
ایالات متحده آمریکا تایید کرد که با شورشیان حوثی که ایران از آنها حمایت می کند مذاکرات را انجام داده است. ماری هرف سخنگوی وزارت خارجه آمریکا می گوید یک دیپلمات ارشد این کشور در امور شرق نزدیک با اطراف درگیر در منازعه یمن به شمول نمایندگان شورشیان حوثی صحبت‌های را در عمان انجام داده است. این مذاکرات به خاطر متقاعد ساختن شورشیان حوثی برای اشتراک در مذاکرات صلح یمن که قرار است در اواسط ماه جون سال جاری میلادی در ژنو دایر شود صورت گرفته است. قرار بود مذاکرات صلح یمن به تاریخ 28 ماه می دایر شود، اما فقط چند روز قبل از برگزاری آن لغو شد و تلاش‌های سازمان ملل متحد را برای تأمین صلح در یمن ناکام ساخت که از آغاز ماه مارچ تا اکنون در اثر خشونت‌ها در آن حداقل 2000 تن کشته شده‌اند. به نوشته آژانس خبری فرانس پرس، آنی پیترسن که برای مذاکرات به عربستان سعودی نیز سفر کرده است، می خواهد بازیگران این منازعه را متقاعد سازد تا در کنفرانس صلح یمن در ژنو اشتراک کنند. این در حال است که کیسی کامپس، ژورنالیست آمریکایی که در اسارت شورشیان شیعه حوثی در یمن قرار داشت، آزاد شده است و در امان تحت تداوی قرار دارد. گریتا هولت سفیر ایالات متحده آمریکا در عمان روز دوشنبه در شهر مسقط پایتخت این کشور با ابراز امتنان از سلطان قابوس به خبرنگاران گفت:
یسرونی ان اشکر جلالت سلطان قابوس لیل المساعدت.
من مسرت دارم که از سلطان قابوس رهبر عمان به خاطر مساعدت و همکاری با حکومت ایالات متحده برای رهایی شهروند آمریکایی که در یمن زندانی بود سپاسگزاری کنم. کیسی کامپس تحت مراقبت دکترهای امان در شفاخانه یک پایگاه نظامی قرار دارد و طور صمیمانه از همه شهروندان امان ابراز امتنان میکنم.
فی مسقط و شکر جزیل لكل المواطن العمانیین.
ایالات متحده آمریکا مذاکرات با حوثی‌ها را بعد از آن تایید کرد که شورای امنیت سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه از درخواست بانکیمون سرمنشی این سازمان در زمینه توقف جنگ‌ها به خاطر رسانیدن مساعدت‌های بشری در یمن حمایت کرد. همه 15 عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد به اکثریت آرا از به تعویق افتادن مذاکرات 28 می ابراز تأسف کردند. یک دیپلمات در عمان گفته است که شورشیان حوثی به آمریکا گفتند که بمباردمان باید متوقف شده و وقفه موجود در مساعدت‌های بشری رفع شود. اداره برنامه غذایی سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه هشدار داد که سوء تغذیه اطفال در یمن بلندترین در سطح جهان است. یک دیپلمات که از افشای نامش خودداری کرده به آژانس خبری فرانس پرس گفته است احتمال دارد مذاکرات صلح یمن به تاریخ 10 ماه جون سال جاری میدادی دایر شود.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی موج متوسط 1296 و FM 100.5.
در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 دقیقه است. زرغونه منگل در استودیو است با سرخط خبرهای افغانستان و جهان.
معاون دوم ولسی جرگه افغانستان میگوید در حال حاضر برخی از حلقات وابسته به ایران جوانان افغان را در کابل برای فرستادن به جنگ سوریه جلب و جذب می کنند. مسئولین ریاست امنیت ملی افغانستان میگویند 2 تن از سازمان دهندگان حمله بر مهمانخانه پارک پالاس در کابل را بازداشت کردند. وزیر معدن و پترولیم افغانستان قرارداد معدن آهن حاجی گک بامیان و مس عینک لوگر را در حال حاضر به نفع کشور نمی‌داند. وزیر مهاجرین افغانستان میگوید پاکستان تعهد کرده که بر اساس یک طرح پیشنهادی معیاد بود و باش مهاجرین افغان در آن کشور را تمدید کند. یک عضو پاکستانی القاعده که در زندان گوانتانامو محبوس بود ادعا دارد که با وی برخورد نادرست شده و حتی حدود 1 سال در تاریکی به سر می برد. حکومت تاجیکستان دستور دستگیری یک قمندان ارشد پلیس آن کشور را که به داعش پیوسته صادر کرده است. اردوی اوکراین میگوید جدایی طلبان حامی روسیه در شرق اوکراین با استفاده از تانک ها، هاوان و توپخانه علیه موازی حکومتی در غرب دونتسک یک عملیات وسیع را آغاز کردند. و انترپول یا پلیس بین المللی به خواست ایالات متحده دستور دستگیری 6 نفر را در رابطه با افتضای اخیر در فیفا یا فدراسیون بین المللی فوتبال صادر کرده است.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشرات دارد. و حالا هم از برنامه های رادیو آزادی خالد سلطانی خبرهای ورزشی را پیشکش میکند.
سپ بلاتر رئیس فدراسیون بین المللی فوتبال اعلام کرد که استعفا می دهد. او که برای 17 سال رئیس فیفا بوده پس از رسوایی مالی در این فدراسیون از موقفش کنار می رود. بلاتر در یک نشست خبری در شهر زوریخ گفت که برای گزینش رئیس نو فیفا یک هنگره فوق العاده به زودی برگزار خواهد شد. در اولین بازی جام انترکانتیننتال در اسکاتلند تیم ملی کرکت افغانستان امروز به مسافه تیم اسکاتلند به میدان می رود. به اساس معلومات شورای بین المللی کرکت این بازی میان تیم‌های افغانستان و اسکاتلند قرار بود دیروز برگزار شود اما به خاطر ریزش باران به امروز به تعویق افتاد. شورای بین المللی کرکت گفته که این مسابقات 20 آوره برای 4 روز ادامه می‌یابد. و رئیس کمیته ملی المپیک میگوید که برای حل مشکلات ورزشکاران اوناس در کشور یک کمیسیون ایجاد خواهد شد. فهیم هاشمی در کنفرانس خبری در کابل به خبرنگاران گفت برای حل مشکلات ورزشکاران اوناس 24 ولایت به زودی یک کمیسیون ایجاد خواهد شد. او افزود که هدف از این کنفرانس 2 روزه حل مشکلات تمام ورزشکاران اوناس در افغانستان می باشد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی را ادامه میدهیم. در نشست دیروزه ائتلاف بین المللی ضد داعش تلاش صورت گرفت تا موضع مشترک عراقی ها بر ضد این گروه اعلام شود، اما در این نشست که در پاریس برگزار شده بود نشانه های از متاثر شدن این مبارزه به اثر اختلاف های مذهبی و قومی در عراق دیده می شود. فشرده گزارش مرکز خبری رادیو آزادی را در این مورد از ژکفر احمدی میشنوید.
حیدر العبادی صدر اعظم عراق به اشتراک کننده های کنفرانس دیروز در پاریس گفت که نیروهای کشورش متحد و آماده جنگند. چند روز پیش از برگزاری این کنفرانس، گروه دولت اسلامی کنترل شهر رمادی عراق را در دست گرفت. دلیل سقوط این شهر به دست داعش چیست؟ به باور حیدر العبادی، دلیل عمده عدم حمایت درست آمریکا و متحدانش از نظامیان عراق است. ما آماده قربانی بر ضد گروه دولت اسلامی هستیم، اما جامعه بین المللی و ائتلاف بین المللی باید از ما حمایت کنند تا داعش را شکست بدهیم. این گروه تنها به عراق تهدید نیست، بلکه خطر را متوجه تمام جهان می سازد. 20 کشور عضو ائتلاف تحت رهبری آمریکا در جریان 9 ماه گذشته 4000 حمله هوایی را بر گروه دولت اسلامی در عراق اجرا کرده است. انتونی بلینکن، معاون وزیر خارجه آمریکا، گفت که مبارزه این ائتلاف علیه داعش همچنان ادامه خواهد یافت. در جریان 9 ماه که این ائتلاف تشکیل شد، ما دستاوردهای واقعی داشتیم. از گروه داعش 25% خاک دوباره پس گرفته شده، افراد زیاد این گروه کشته و تجهیزاتشان از بین رفتند. اما ما این را تایید کرده می توانیم که داعش رحم نمی کند، خودش را دوباره منسجم می سازد و ابتکار را در دست می گیرد. ما باید از آن بیاموزیم و نقاط ضعف خود را اصلاح کنیم. صدر اعظم عراق دیروز گفت که جامعه بین المللی حرفهای بزرگ می زند، اما در عمل کارهای کوچک را انجام می دهد. در این حال کردها در منطقه خود مختار کردستان در شمال عراق از حکومت مرکزی عراق انتقاد کردند که برایشان اجازه شرکت را در نشست پاریس نداده است. انتقاد دیگر آنها این است که حکومت مرکزی عراق مبارزه موفقانه پیشمرگه های کرد در برابر گروه دولت اسلامی را نادیده گرفته است. شیخ جمال الزهری، رهبر ازوبا، یک قوم بزرگ سنی ها در عراق، به خبرگزاری رویترز گفته تعهدات را که عبادی به ائتلاف بین المللی سپرده عملی کردن نمی تواند، زیرا به باور الزهری عبادی دست نشانده ایران است. او گفته که خواستار راه حل سیاسی بحران جاری در عراق و آشتی واقعی اند. به گفته زهری، در این صورت از دست داعش رهایی حاصل خواهند کرد. او افزوده که سنی ها نمی خواهند در عراق علیه داعش بجنگند و جایی را برای جنرالان سپاه پاسداران انقلاب ایران خالی کنند.
شنوندگان گرامی، حالا دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر می رسد. تا دقایق بعد برنامه زنان رهبر را می شنوید که در آن احمد هنایش با خانم عضو ولسی جرگه پروان صحبت کرده است. اما قبل از آن لیزا حیدری برنامه حقوق اساسی و بشری را پیشکش می کند.
حقوق اساسی و بشری. با عرض سلام و روز بخیر شنونده های گرامی، شما را به یکی دیگری از برنامه های حقوق اساسی و بشری که روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 به میزبانی من لیزا حیدری از رادیو آزادی به نشر می رسد خوش آمدید می گویم. در برنامه این هفته مانند برنامه های قبلی روی یکی از ماده های قانون اساسی افغانستان بحث می کنیم. در این برنامه شمس الله احمدزی، رئیس دفتر صحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را خوش آمدید می گوییم و در ابتداشان می شنویم که در ماده 51 قانون اساسی افغانستان در مورد چی بحث شده است.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما نخست سلام و عرض احترام دارم با شما و شنوندگان محترم رادیو آزادی. در مورد 51 قانون اساسی، در مورد یک اصل بسیار مهم، در مورد یک حق بسیار اساسی شهروندا بحث شده، به خاطر از اینکه افراد جامعه، یعنی از هر لحاظ در جامعه در زندگی شبالشان مسئولیت داشته باشه، سر و مالشان مسئولیت داشته باشه، یک ماده قید شده که هرگاهی از عمل کرده یک اداره یک شخص خسارمند میشه، ضرر میبینه، شخص متضرر یا کسی که ضرر دیده او میشه میتونه که برای جبران خساری خود بره به محکمه اقامه دعوا کنه علیه امو اداره که برش ضرر رسانده. او واقعا این ماده یک ماده بسیار مهم است که مسئولیت میبخشه افراد جامعه را و مکلف میدانه افراد حقیقی و شخصیت های حکمی را در ادارات دولتی که اونها امو وظایف یومیشان را با بسیار دقت و تعمق انجام بده، به خاطر از اینکه عملکرد خود را به گونه عیار بسازند که ضرر به غیر نرسانند. ضرر رساندن به یک انسان ولو که موظف خدمات جامعه باشه، ولو که یک اداره دولتی باشه، یک عمل غیر مشروع است. اگرچه در قانون جزای افغانستان هم یک ماده در ماده 6 قانون جزای افغانستان یک ماده پیش بینی شده که هرگاه یک شخص از عملکرد یک مجرم خساره میبینه، مجرم علاوه بر اینکه امور جزایی را که محکمه از سرش بالای سر او حکم میکنه او جزا را میبینه، او مکلف به یعنی جبران امو اجناسی که این خساری که به قربانی یا به مجنی علیه رسانده او را جبران کنه، یعنی یا اگر از عمل جرمی یک چیز را به دست آورده باشه بعد روزی که جزا میبینه امو جنسی را که غیر مشروع از عمل جرمی به دست آورده او را ناگزیر دوباره به مجنی علیه باید بده.
احمد صاحب، شما از ضرر یادآوری کردین، منظور شما ضرر مادی است یا معنوی؟ و میشه که در مورد ضرر معنوی به شنونده ها معلومات بدین؟
بسیار تشکر. اصلا هیچ مرجع، هیچ اداره، هیچ اشخاص حکمی و حقیقی حق نداره که در نتیجه عمل رو یک شخص یا از لحاظ مادی و یا از لحاظ معنوی متضرر شود و ضرر ببینه. ضرر رساندن چی یک شخص به یک شخص ضرر مادی برسه، چی از لحاظ معنوی، عمل مشروع نیست، غیر مشروع است. مثلا یک نفر به تام یک عمل جرمی از طرف ارگانه کشف گرفتار میشه، اگر احیانا ارگان کشف، پلیس یا امنیت غیر قانونی یا بدون از اینکه از طریق پروژه قضاییش تایید شود سانوالی تحقیق کنه و محکمه حکم تعینی از طریق محاکمه به حکم نهایی محکمه محکوم شناخته شود، اگر این از طریق رسانه مونش مجرم خطاب میکنه یا باعث یک مختلط صوره معرفی میکنه یا باعث یک رشوت گیرنده معرفی میکنه یا باعث یک سارق یا قطع طریق یا اختفاگر یا یک مجرم دیگه که در قانون جزای افغانستان هم به او عمل وصف جرم داده باشه و ای وقتی گرفتار میشه و ای تشهیر میشه و بعد از گذشت یک سال یا یک مدت ای تثبیت میشه که وقتی دوسیه به محکمه میده از طرف محکمه برات میگیره، ای در واقع از لحاظ معنوی شخصیت زی ضرر دید، به خاطر از اینکه با مجرد که یک شخص از طریق رسانه با جامعه به حیث سارق یا مختلس یا اختطافگر یا قاتل معرفی میشه، در واقع این شخصیت از لحاظ معنوی شدیداً صدمه میبینم. هرگاه این صدمه بدون مجوز قانون باشه، یعنی گرفتاری از این بدون مجوز قانون باشه و اصلا در واقع در مورد از این شخص مجریان قانون خلاف رفتاری کرده باشه، او را غیر قانونی بدون مجوز قانون گرفتار کرده باشه، در این موارد هم این ایجاب میکنه که این عادی عیشیت شوه، یعنی از امو صدماتی که از لحاظ معنوی شخصیت از دیده او صدمات او اثرات باید جبران شوه. یک راه شیوی جبران چیست که دوباره مرجع گرفتار کننده از طریق رسانه امو اشتباه خود بپذیره و اعلان کنه که شخصی که به اتهام از عمل گرفتار شده بود و ای برات گرفت و ای اصلا قربانی مجرم نبوده بلکه قربانی بوده، یعنی اینمی هم از لحاظ مادی هم از لحاظ معنوی افراد جامعه که متضرر میشه اینا حق دارن که به محاکم مراجعه کنه و این مطالبه جبران خساره ده، هم از لحاظ معنوی کنه یا هم از لحاظ مادی کنه.
شنونده های گرامی، حال یک وقفه کوتاه داریم، پس از وقفه به ادامه برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
تن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
این که بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری روی موج متوسط 12.6 و FM 100.5 رو از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه روی ماده 51 قانون اساسی افغانستان که به میزبانی من لیزا حیدری پیشکش میگردد صحبت میکنیم. شمس‌الله احمدزی رئیس دفتر صحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان مهمان برنامه ماست و با عنوان سؤال اخیر ازشان میپرسیم که زمانی که یک ضرر مادی و معنوی متوجه یک شخص میشود چطور میتواند که شخص اقامه دعوا کند؟
تشکر. در ماده 51 قانون اساسی افغانستان مشخص شده که متضرر میتواند به محکمه با علیه اداره که برای ضرر رسانده اقامه دعوا کنه، یعنی عرض میشه به محکمه. در محکمه مطالبه مشخص میکنه که الزام میکنه که از اثر این عملی که صورت گرفته همو خساره که به این رسیده، خساره مادی که به این رسیده او را ذکر میکنه و محکمه بالاخره در این مورد همو پروسیجر استه میشه از طریق محکمه باید اعاده حیثیت شده. ولی متاسفانه یک مسئله که قابل دقت است که در افغانستان بر مبنای موجودیت فساد، حاکمیت فساد در ادارات دولتی، ما امکانات عملی از این ماده را بسیار ضعیف میبینم. به خاطر از اینکه در حالاتی که دعوی حقوقی بین اشخاص و افراد وجود داره، این سالها دوام میکنه در محاکم. اگر یک شخص برای جبران خساری خود به محکمه مراجعه میکنه، اولا این که امو قانونی که به استناد رو محکمه بتونه به جبران خساری قربانی بپردازه، برای جبران خساری کسی که متضرر است، ضرر دیده از عمل غیر قانونی داره، هیچ قانون نافذ نشده. و از طرف دیگه متاسفانه ما تا به حال بسیار کم موارد است که محاکم کشور ما اما سلطه های وظایف خود در مطابقت به احکام قانون در مومیادی که قانون تنظیم کرده پیش بینی کرده در مومیاد بررسی کرده باشه. بسیار فیصدی کم میشه، اما یک فیصدی زیاد از این زمانگیر میشه. وقتی که زمانگیر شد، بالاخره او قربانی که عرض میشه به یک مرجع و اگر به وقت و زمانش یعنی مشکل از این مرفوع نمیشه از مجرای قانون، این در واقع یعنی قربانی ثانی میشه، دوباره وقت از گرفتار میشه، گرفتار میشه، زایی میشه، در رفت و آمد بالاخره مشکلاتی که داشته و مشکلاتش هم و خساراتش دیگه هم بیشتر میشه. به این خاطر اولا ضرور است که در این مورد مقامات صالح دولت به صورت مشخص قانونی را که بتونه برای تطبیق ماده 51 کارا باشه، او قانون را نافذ کنه و بالاخره هم پروسیجر از این را به مردم ابلاغ کنه و به مردم آگاهی بده که هیچ مرجع، هیچ شخص حقیقی یا هیچ اشخاص حکمی حق نداره که مرتکب عمل شوه که در نتیجه روی یک شهروند ما، یک هموطن ما خساره ببینه. خساره چی مادی باشه، چه مثل که شما گفتین یا معنوی باشه، در هر حالتش خساره است و این باید جبران شد.
تشکر از حضورتان در برنامه آقای شمس‌الله احمدزی رئیس دفتر صحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و همچنان تشکر از شما شنونده های گرامی که این برنامه را تا اخیر شنیدین. تا اینکه من لیزا حیدری باز هم در میزبانی این برنامه قرار میگیرم، شما را به خداوند می سپارم. شاد و موفق باشید.
رهبران زن،
جناب وکیل صاحب زکیه سنگین که شما را یکی از چهره‌های جوان اما بسیار مطرح از فعالیت‌های سیاسی در ولایت پروان و حتی در کشور میدانید، چون شما عضو ولسی جرگه افغانستان هستین از آدرس پروان، در قسمت آغاز برنامه بسیار فشرده در مورد زندگی نامیتان که شما در کجای این سرزمین به دنیا آمدین و تعلیماتتان و در مجموع زندگی نامیتان را به صدای خودتان میخواییم بیشتر در مورد کسایی که آشنایی کامل ندارن با شما بیشتر آشنا شوند.
تشکر. زکیه سنگین هستم، در ولایت پروان قریه سیادان متولد شدیم، در خانواده روشن فکر و تحصیلات ابتدایی خود در مکتب نمبر 2 شهر چاریکار و دوره لیسه خود در لیسه هور جلالی با پایان رساندیم و چون شرایط موضوعات بسیار مشکل افغانستان بود نتونستم راهی پانتون شوم، تربیه معلم ولایت پروان بس نمرات کادر با پایان رساندم، بعدن راهی پانتون پروان شدم که با درجه کادر درجه لیسانس خود به دست آوردم.
شما که زندگی نامه پر از کار یا فعالیت به ما پیشکش کردین. میخوایم بفهمیم که او دستاوردهای بزرگ بزرگتان تا این مرحله را که شما به عنوان گفته میشه که از رهبران زن شمرده میشین و در سن جوانی که دارین هنوز در پارلمان افغانستان را پیدا کردین و دستاوردهای بزرگ بزرگ و مهمترین هایش تا حالا به نظرتان کدام بوده تا جلب توجه کرده مردم و مردم به اصطلاح شما را به عنوان یکی از چهره های رهبران زن در این ساحه میشناسن؟
خب من فکر میکنم که بزرگترین دستاوردم صدای مردم است که ما صدای ملت خود در خانه ملت بلند کردیم و بدون کدام هراس، بدون از اینکه ما به مشکل یعنی فکر کرده باشم، به هر گونه که بوده، مشکلات اجتماعی، مشکلات امنیتی، مشکلات اقتصادی و فرهنگی را به خانه ملت ما بلند کردیم، صدای ملت خود بودیم. ما این را بزرگترین دستاورد خود میدانم و بزرگترین دستاورد یک زن میدانم که امروز یک زن صدای خود بلند میکنم که خوشبختانه امروز بیش از 11 سرک ما قیر و جغل اندازی کردیم که بیشترش 14 کیلومتر، 10 کیلومتر، 7 کیلومتر، یعنی کمترین 3 کیلومتر بوده که ما سرکا را جغل اندازی و قیر ریزی کردیم. مکتب جور کردیم، کتابخانه را اعمار کردیم و این بزرگترین دستاورده که ما برای از طریق از نگاه فرهنگی میدانم گلغندی شهر چارکار منحیث یک دستاورد فرهنگی برای مردم پروان در سطح افغانستان به معرفی گرفتیم که امروز ما جشن ارغوان بر پالوی گل سرخ و گل نارنج ما گل ارغوان در ولایت پروان داریم. کتابخانه را در پانتون پروان ایجاد کردیم، مکاتب، کلینیک و جوانان را بسیج ساختیم در اجتماعات یا در شوراها که امروز جوانان خودشان فکر و اندیشه و مو امکانات و یا ظرفیتایی که دارند خود جوانان امروز جرأت کردند که صدای خود بلند کنند، دستاوردهای داشته باشند و از حق خود، یعنی خوبترین چیزی که یک جوان حال از حق خود خودش دفاع میکنه، اونا را ما متوجه ساختیم. و هم در قسمت ورزش که ورزش یگانه راهی است که جوانان را از بیراه، از گمراهی، از رو آوردن به مواد مخدر و یا از کارهای غیر معقول که انجام بدن، ما توجه بیشتر جوانان را به ورزش که زیادتر از کلاب های ورزشی را بیشتر از 5 تا 6 کلاب ورزشی را ما اکمال کردیم و بیشتر از جوانان را در این کلاب ها حمایت میکنم و مسابقات را راه اندازی کردیم. این کارها فعالیت هایی بوده که ما گرچه کارهای خود ریزی دیگه هم داشتیم که او کارهای ما با توجه به مو مشکلات محیط و منطقه بوده که تا یک جای رسیده و تا یک جای مانده.
شما از بخش فعالیت هایتون در جریان عمرتان تا حاله و در زندگی نامیتان برمیه که بیشتر از معارف آغاز کردین، از بخش تعلیم و تربیه، هم در دوره تعلیمات خودتان هم تحصیلات که انجام دادین و بعد از او که شما در خدمت تربیه و تعلیم اولاد ای وطن قرار داشتین، باز چی شد که ای رای را که به اصطلاح به گونه مسلکی تا یک مرحله زیادی تا ای سالهای اخیر آمدین و بعدن انگیزه سیاسی برتان دست داد که شما وکیل شوین برین به طرف سیاست در شرایطی که فعالیت‌های سیاسی بر زنان در افغانستان و به خصوص در ساحه پروان یک مقدار دچار مشکلات است؟ شما چرا انگیزه برتان دست داد و چگونه موفق شدین که این رشته کارکرد سیاسی را به دست بگیرین؟
خب برای من مقدس‌ترین چیز کلمه معلم بودن است و من بسیار دوست دارم که معلم باشم و حالا معلم هستم و از معلم میتونه هر چیز جور شوه و معلم است که میتونه امروز سیاستمدار شوه، معلم است میتونه رئیس جمهور شوه، معلم است میتونه از وطن خود واقعا به صورت درست علمیش دفاع بکنم. مردم مرا علاقه من ساختن که من بتونم راه پیدا بکنم به نمایندگی از اینا به خانه ملت برم. من گرچه خودم تصمیم نداشتم که باید برم، گرچه علاقه در موضوعات سیاسی بیشتر داشتم، اما علاقه‌مند زیاد نبودم که معارف ترک بگویم و به سیاست روی بیارم، ولی مردم مرا یعنی وادار به ساختن، پیشنهاد به کردن که باید من نمایندگی زنا را داشته باشم و من ایسا نمایندشان به خانه ملت برم. امی بود که مردم، گرچه من یک معلم بودم، یک استاد بودم، اما این مردم بود که برای من کار کردن، برای من رای دادن و مرا بدون گفتم که حمایت سیاسی داشته باشم یا حمایت
موقعیت پولی، امکانات پولی داشته باشم. مردم مرا رای دادن. در بین 11 زن که در ولایت پروان کاندید بود، بیشتر از 70 نفر از برادرها کاندید بودند. من در بین خانم‌ها بلندترین آرا را گرفتم و فعلا هم در خانه ملت منعیش نمایندشان هستم.
تا حال قدم هایی که در بخش های فعالیت های زندگیت برداشتی، گفت دیده میشه که تو حد زیاد همراه با موافقت ها بوده. میشه رمز موافقت تا بفهمیم؟ دلیلی که شما را ساده و آسان نسبت به دیگه که برشان خیلی دشوار است که موفق شوند به پارلمان را پیدا کنن، اما شما قصه میکنین احساس میکنادم خیلی به سادگی پیش میرین. رمز موفقیتتان رازش چی است؟
خب رمز موفقیت ما اعتماد به نفس ماست، که من حاکمیت بالای نفس خود دارم و امی تعهدی را که بر مردمم کردیم که من خدمتگار شما خواد بودم و من ایسی یک نماینده وفادار واقعی تان خواد بودم و به این اعتماد و به این گپایی که بر مردم گفتیم استاده هستم و هیچ وقت نفس خود من متوجه خواهشات نفسانی خود نبودیم که من توجه بر خود داشته باشم، فقط میخوایم که مردم خود باید داشته باشم. و یگانه رمز موفقیت می است که من دوستای بسیار زیادی در ولایت پروان دارم که مرا حمایت میکنند، خصوصا مردم شریف، مردم ولایت پروان، در مجموع مردم غریب بیچاره ولایت پروان، جوانا، رسانه ها و فامیل ما، همشان علمای محترم مرا در هر کار راهنمایی میکنند، تشویق میکنند و مرا مورال میبخشند. این مورال بخشیدن از اینا هست که من میتونم راه موفقیت من زیادتر بوده باشه. من این بسیار افتخار خود میدانم که ملت از من پرسان بکنه، ملت از من سوال بکنه و در مقابلشان پاسخ بدم.
خب در شرایط فعلی وضعیت زنان را در افغانستان، وضعیت زندگی زنان را در افغانستان چگونه ارزیابی میکنین و خاصتاً در ولایت پروان چگونه است از دید شما؟ از نظر گفته میشه که مشکلات بالای خانم‌ها در سراسر از نظر اجتماعی فشارهای دیده میشه، ولی برای زنها بیشتر زندگیشان دچار مشکلات هستند، بخصوص گفته میشه که در روستاها بیشتر امکانات نارسیده است، جنجالای زیاد دامنگیر زنها از نسبت به مراکز زمینه ها برشان مساید است. در مجموع دید و ارزیابی برداشتن چی است از این مسئله؟
خب در کل اگر بگویم وضعیت زنان نسبت بر گذشته، نسبت به 30 سال جنگی که ما در گذشته داشتیم، وضعیت زنان نسبتا خوبتر است. زنها امروز میتونند که در موضوعات سیاسی دست پیدا بکنند. امروز در پارلمان افغانستان هستند، امروز در معارف هستند، در صحت هستند، در ادارات حکومتی هستند. اما با توجه به اینکه حق یک زن باید در نظر گرفته شود، با توجه به این حکومت قدر توجه نکرده. امروز وضعیت زنها با توجه به این که کشورهای بیرونی بر خانما به خاطر رشد و ارتقا ظرفیت خانما، به خاطر از اینکه دادخواهی از خانم شود، به خاطر از اینکه توجه بر خشونت ها علیه زن شود، امروز این پول ها مصرف شد ولی بی توجه حکومت در مقابل خانما بوده. یعنی در ما تنها در سطح شهرها را فکر نکنیم که چند خانم ما داریم در اینجا در ادارات کار میکنن، ما در سطح قریجات ها فکر کنیم، در سطح ولسوالی ها فکر کنیم، اونا در بدترین شرایط، در بدترین وضعیت زندگی قرار دارن. امروز شاید از حقی که برشان خداوند داده از ما هم آگاهی ندارن و این نهادها و مؤسساتی بودن که به خاطر زن کار کردن ولی تا او حدی کار نکردن که بتانن واقعا بر حق یک زنی که به او ضرورت دارد، بر دادخواهی ضرورت دارد، به او توجه شود. امروز در محاکم افغانستان اگر ببینین بر حق یک زنی که ظلم شده، خشونت صورت گرفته، امروز دوسی از او سالها است که در محاکم است یا در مرجع عدلی و قضایی است توجه صورت نمیگیره، صدای یک زن شنیده نمیشه. در این قسمت مشکلات زیاده.
خب به عنوان حرفای آخر پیامتون چی است؟ هم بر خانم ها و هم در مجموع اگر برای کسایی که میخواین مخاطبتان باشن، حرفای آخرتان چی است؟ پیامتان؟
پیام ما برای حکومت افغانستانی است، یعنی در مجموع میخواییم در سطح کل صحبت کنیم. پیام ما برای حکومت افغانستان که متوجه فرهنگ اصیل افغانی را حمایت بکنن تا ما یک فرهنگ اصیل افغانی داشته باشیم و مشکلاتی که امروز ما داریم این مشکلات از میان برداشته شود. و بر مردم خود میگم که از خشونت علیه زن که اسلام در دین ایران نمیپذیره باید از این دست بکشن و بر ملت خود میگم که این مشکلاتی که امروز دامنگیر ما شده انشاءالله ای از بین خاطر رفت و ای دوباره ما با یک صلح پایدار مدرس پیدا خواد کردیم. امروز ما جوانای خود که بیکار داریم یک روز صاحب کار خواد شدیم. یعنی ما برای مردم پیام ما این است که صبر، حوصله و استقامت داشته باشند.
اخبار، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می‌توانید. www.azadiradio.com